صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم، در ششمین روز بهار و فروردین ماه و همزمان با زاد روز زرتشت پیامبر ایرانی، به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم ویژه گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و هنری است. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز. امروز این دو ساعت را با علیرضا طاهری بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. و امروز در ساعت سوم چه داریم؟ ساعت سوم را با داستان عاشقانه زهره و منوچهر، منظومه سروده ایرک میرزا آغاز میکنیم با روایت صدرالدین الهی. سپس راه بازار کتابهای تازه را میگیریم و با کامران فانی در دنیای کتاب تأملی دلپذیر میکنیم. در برنامه شعر شاعران دو شعر از سایه و نادرپور، شاعران نامدار روزگار ما می‌شنویم و با آخرین خبرها به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. ساعت سوم را با داستان عاشقانه زهره و منوچهر آغاز می‌کنیم. منظومه ای سروده ایرج میرزا با روایت صدرالدین الهی.
گفتی اینکه زهره خداوندگار آسمانی عشق، دل در گروه افسر جوانی میبندد و پس از فرود از فراز آسمان‌ها در روی زمین به وسوسه وصل می‌پردازد. جوان را که سر از بوسه دادن پیچیده است سخت ملامت می‌کند و سپس در دمی دیگر راز دل را فاش می‌سازد و بی‌پروا سبب عاشق شدنش را به منوچهر باز می‌گوید.
در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است. این که تو گفتی که ز مهری بری، فارغی از راه و ره دل بری، آن لب لعل تو هم اندر نهفت، وصف تو را با من این گونه گفت. گفت و نگفته است یقینا دروغ، تازه رسیدی تو به حد بلوغ. شاخ تو پیوند نخورده هنوز، توتی تو قند نخورده هنوز. می گذرد وقت، قدیمت شمار، برخور از این سفره بی انتظار.
منوچهر یک بار دیگر برای حفظ سلامت نفس خود تلاشی می کند، اما این بار این تلاش نه از اون دست است که پیش از اون کرده بود. در حقیقت وسوسه های زهره در اون مؤثر افتاده است، زیرا دید به گل رفته فرو پای او، شورشی افتاده بر اعضای او، گویی جامی دو کشیده است می، نشوه شده داخل شریان وی، یا مگر از رخنه پیراهنش مورچگان یافته ره بر تنش. رفت از این قصه فرو در خیال، این چه خیال است و چه تغییر حال، از چه دلش در تپش افتاده است، حوصله در کشمکش افتاد. گرسنه بودش دل و سیرش نگاه، ظاهر او معنی خواه و نخواه. شرم بر او راه نفس می گرفت، رنگ به رخ داده و پس می گرفت. رنگ پریده اگر اندر هوا قابل حس بودی و نشو و نما، زن همه الوان که از اون رخ پرید، قوس قزح می شدی اونجا پدید. خواست نیفتاده به دام بلا، خیزد و زن ورته زند ورجلا. و برای رهیدن از این دام بلا و ورته خطر بهانه می تراشد و از پایان روزی بی حاصل حرف می زند.
آه دریغا که نکرد شکار، هیچ نیفتاده تفنگم به کار. گور و گوزنی نزده بر زمین، کبک نیاویخته بر قاج زین. سایه برفت و بپرید آفتاب، شد سر ما گرم چو این جوی آب. سوخت ز خورشید رخ روشنم، غرق عرق شد ز حرارت تنم. خانگیانم نگران منند، چشم به ره منتظران منند. صحبت عشق و هوس امروز بس، منتظران را به لب آمد نفس. جمعه دیگر لب این سنگ و جو، باد میان من و تو راندوو.
زهره که شکار را بار دیگر از دام جسته می‌بیند، این بار پرده از راز وجود خود برمی‌گیرد و به منوچهر سرکش چشم بر عشق بسته خود را می‌نماید. از قدرت‌هایش، دلبری‌هایش و عام فریبی‌هایش حرف می‌زند و با صراحتی دور از انتظار نشان‌های خدایی خود را آشکار می‌سازد و خود را به جوان حیرت داده معرفی کند.
هیچ ندانی تو که من کیستم، آمده اینجا ز پی چیستم. من که تو بینی به تو دل باختم، روی تو را قبله خود ساختم. هژنشین فلک سومم، عاشق و معشوق کن مردمم. شور به ذرات جهان میدهم، حسن به این عشق به آن میدهم. چشم به هر کس که بدوزم همی، خرمن هستیش بسوزم همی. عشق یکی بیش و یکی کم کنم، بیش و کم آن دو منظم کنم. هر که ببینم به جنون میرود، دارد از انداز برون میرود. عشق اینان جانب خون می کشد، کار محبت به جنون می کشد. مختصری راه به حالش کنم، راه نمایی به وصالش کنم. چاشنی خان طبیعت منم، زین سبب از بین خدایان زنم. آن که خداوند خدایان بود، خالق ما و همه کیهان بود. عشق چو در قالب من آفرید، قالب من قالب زن آفرید.
بعد از این معرفی است که زهره ضمن تهدید عاشقانه منوچهر از توانایی های خیش میگوید. مدعی می شود که حضور او در جان آدمیان بزرگان ادب و هنر را می‌آفریند. او همه عاشقان جهان را بندگان خود می‌شمارد و آدم‌هایی را که ما می‌شناسیم دست پروردگان خود می‌داند. زیبایی‌های خاکی را فناناپذیر می‌داند و به عشق جوهر جاودانی می‌دهد.
حسن شما آدمیان کمبغاست، عشق بود باقی و باقی فناست. جمله عشاق مطیع منند، مظهر افکار بدیع منند. هرچه لطیف است در این روزگار، آن چه بود زینت و نقش و نگار، آن چه بود عشرت روی زمین، وان چه از او کیف کند آدمی، شعر خوش و صوت خوش و روی خوش، ساز خوش و ناز خوش و بوی خوش، فکر بدی همه دانشوران، نغمه جان پرور رامشگران، جمله از آثار شریف منند، یک سر مصنوع ظریف منند. بذر محبت را من داشتم، کامده و روی زمین کاشتم.
آنگاه پس از این خودستایی، زهره شرح می دهد که چگونه مریخ یا بهرام را که در اسطورها خدای جنگ و خون است، در پای درگاه عشق به صورت موجودی مفلوک و مسخره در آورده است.
آن که خداوند بود بر سپاه، بر فلک پنجمش آرامگاه، نامش مریخ خداوند عزم، کارش پروردن مردان رزم. معبد او ساخته از سنگ و روست، تربیت مرد سلحشور از اوست. بین خدایان به همه غالب است، طاعت او بر همه کس واجب است. با همه ارباب در انداخته، نزد من اما سپر انداخته. خیمه جنگش شده بالین من، معرکش سینه سینین من. بر لب او خنده نمی دید کس، مشغلش خوردن خون بود و بس. عاقبت الامر ادب کردمش، معتدل و صلح طلب کردمش.
منوچهر که در تمام مدت سراپا گوش است، از شناختن خدای عشق مبهوت می شود. زهره بار دیگر می کوشد تا به او نزدیک شود، همچنان که این داستان دلپذیر به پایانش نزدیک است.
دنباله سرگذشت زهره و منوچهر را هفته آینده از سر دین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت است که به جهان کتاب بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از کتاب‌های تازه درآمده در ایران آگاه شویم. کامران فانی همچون همیشه امروز نیز با نگاهی عمیق و موشکاف و در نهایت ایجاز و روشنی مروری بر چند کتاب تازه دارد.
با کتاب در ایران.
نخستین برنامه سال 1381 که با کتاب در ایران را با معرفی کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز آغاز میکنم. کتابی نوشته توکا ملکی که به همت انتشارات کتاب خورشید در 464 صفحه به تازگی انتشار یافته است. نقش زنان در زمینه‌های فرهنگی و هنری همواره در ایران نادیده گرفته شده و موسیقی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آیا حضور زنان در هنر موسیقی ایرانی تنها به قرن اخیر محدود می شود و یا سابقه دیرینه دارد؟ کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز می کوشد بین پرسش پاسخ گوید و حضور آشکار و نهان زنان ایرانی را در تمام عرصه های موسیقی از آهنگ سازی و نوازندگی تا ترانه سرایی آواز از دور دست تاریخ تا زمان حال باز نماید. خانم توکا ملکی نویسنده جوان و کوشای نثر مستند و تحقیقی در 1352 متولد شده و فارغ التحصیل رشته موسیقی و هنر است. عنوان خبرنگار نیز با روزنامه‌های مختلف همکاری دارد و تا کنون مقالاتی هم در زمینه‌های گوناگون هنری نوشته است. کتاب زنان موسیقی ایران که در 7 فصل فراهم آمده با عصر اسطوره آغاز می شود و نخست چهره زن موسیقیدان ایرانی را در افسانه های کهن ترسیم می کند و سوسن رامشگر که در دربار افراسیاب نغمه سرایی می کرد و از اسپینوی خنیاگر که غمخوار بیژن بود سخن می گوید. موسیقی در ایران قبل از اسلام جایگاهی والا داشت و در دربار ساسانیان در کنار باربد مکیسا زنان موسیقیدانی چون آزاده و ماهافرید و دلارام چنگی هنرنمایی می کردند. همین موسیقی بود که در سطر اسلام به دربار خلفا راه یافت و نخست مدینه و سپس بغداد مرکز هنر موسیقایی اسلامی ایرانی گردید. در میان موسیقیدان زن این دوره نخست باید از عزت المیلا نام برد که آواز ریتمیک را ابداع کرد و از جمیله و خمار که شاگردان هنرمند ابراهیم موسیلی بودند. متاسفانه از حضور زنان موسیقیدان از قرن 4 هجری تا دوران زندیه اطلاع زیادی در دست نیست. در دوران کریم خان زند خواننده و نوازنده چیره دست ظهور کرد که ملا فاطمه نام داشت و از آن پس کم کم در دوره قاجار با نام زنان بسیاری برمیخوریم که در عرصه موسیقی تأثیر گذار بودند که از آن جمله‌اند مرضیه، خواننده خوش‌آوازی که دل شیدا موسیقیدان برجسته را ربود تا تصنیف زیبای به قلب شیدا بده تسلا را بسازد. اما حضور جدی زنان در عرصه موسیقی از دوره پهلوی آغاز می شود و مؤلف به تفصیل در 4 بخش خوانندگی، آهنگ سازی، نوازندگی و ترانه‌سرایی به ذکران می پردازد. از قمرالملوک وزیری می گوید و از روحانگیز و ملوک زرابی در سن 99 سالگی در 1378 در تهران درگذشت. از روح بخش و دلکش یاد می کند و از گوگوش فاقه آتشین. در زمینه موسیقی کلاسیک هم زنان هنرمندی چون فرح عافیت‌پور، اولین بخچبان، ایران دفتری و پری آریان‌پور فعالیت داشتند. نخستین خواننده اپرا هم پری آقابایف بود که در سال 1300 از نمایشنامه پریچهر و پریزاد آواز خواند. اصل 6 کتاب به موسیقی در دوره جمهوری اسلامی از 1358 تا کنون می‌پردازد و در فصل آخر موسیقی محلی و فولکلوریک را شرح می‌دهد. کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز بی‌تردید بهترین و مفصل‌ترین کتابی است که درباره نقش زن هنرمند ایرانی در عرصه موسیقی نوشته شده و لطافت روح ایرانی را در این هنر اصیل جلوه‌گر ساخته است. ناصر خسرو، لعل بدخشان، تصویری از شاعر، جهانگرد و فیلسوف ایرانی، نوشته آلیس هانسبرگر، ترجمه فریدون بدری، نشر فرزانه روز، 307 صفحه. بود فرزند رسولان مرد دین، با خوارج بود او را جنگ و کین. چون نبود او مرد میدان سگان، زان چو لعلن در بدخشان شد نهان. گوشه یمغان گرفت و کنج کوه، تا نبیند روی شوم آن گروه. ناصر خسرو یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های فکری و فرهنگی ایران زمین است. شاعر و سفرنامه نویس و فیلسوف و دین‌پژوهی بود که بر عرصه قرن‌ها، از قرن پنجم که در شرق ایران و آسیای مرکزی پا به دنیا گذاشت و شکوفا شد، تا این روزگار که پارسی زبانان اشعار او را در گفتگوهای روزانشان به شاهد می‌آورند و عباراتی از آنها را به عنوان ضرب المثل مانند از ماست که بر ماست از زبان میرانند گام برداشته است. گرویش صادقانی او به کیش اسماعیلی، او را هم در مقابله با جوامع اهل سنت و هم جوامع شیعه 12 امامی قرار داد. کتابهای دینی و فلسفی و شعرهای اعتقادیش کنار گذاشته شد. او به جای آنکه غزلیات عاشقانه یا چکابه‌های عارفانه به سرایت که جذابیت عام دارند، شعر اخلاقی و اندرزگرایانه می‌سرود و این همه مایه فراموش شدگی و نشناختگی او شد. اما در قرن بیستم لحن انتقادی و روح آزادگی آثار و استواری اعتقاداتش بار دیگر این چهره متفکر آزاده را از گمنامی به در آورد. آثارش به چاپ رسید و در بارش کتاب ها نوشته شد که تازه ترین آنها کتاب ناصر خسرو لعل بدخشان است، نوشته خانم آلیس هانسبرگر، ایرانشناس برجسته، کینک با ترجمه شیوای فریدون بدری از زبان انگلیسی به فارسی در آمده است. نویسنده پژوهشگر این اثر قبلا کتاب عقیده ناصر خسرو درباره نصر را نوشته بود، اینک زندگی و آثار و عقاید او را در پرتو سفرنامه‌اش و با غور در اشعار و آثار فلسفیش باز می نماید. ناصر خسرو که از مأموران برجسته دربار سلجوقیان بود، در سن 43 سالگی در اثر تحولی روحی پشت باب منصب درباری می زند، خانه و خانوادش را ترک می‌گوید و سفری 7 ساله را آغاز می‌کند. سفری که شرحان در سفرنامه جذاب و دلکش او، که بیشک بهترین سفرنامه است که تا کنون یک ایرانی نوشته است، به تفصیل آمده است. مؤلف در هر فصل کتاب به بخشی از این سفرنامه که سرشار از توصیفات غنی است اشاره می‌کند و در کنار آن به شرح جهان‌بینی فکری و فلسفی و اجتماعی ناصر می‌پردازد، از ظاهر آغاز می‌کند و به باطن می‌رسد. از شکوه قاهره و شور مکه و تقدس بیت المقدس می‌گوید و جلوه توحید و عقل و نفس و طبیعت بدانسان که در آثار ناصر خسرو متجلی است. و سرانجام به تبعید و گوشنشینی او در دو دست کوه‌های هندوکش می‌رسد، جایی که شاعر می‌سراید. من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی در لفظ دلی را، همی تا کند پیش عادت همی کن جهان، مر جفا را تو مر صابری را، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. دیدار با اژدها، نوشته میر جلال الدین کزازی، نشر قطره، 96 صفحه. در تابستان 1380 به مناسبت 30 سال برقراری روابط ایران و چین، گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی به این کشور دعوت شدند تا برنامه‌های فرهنگی و هنری را در آنجا به اجرا درآورند. در میان آنان دکتر میر جلال الدین کزازی، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه، نیز قرار داشت که حاصل این سفر را اینک در کتابی تحت عنوان دیدار با اژدها منتشر کرده است. دکتر کزازی نویسنده و پژوهشگری است که تاکنون چند کتاب از او درباره خاقانی و نظامی و حافظ و نیز ترجمه حماسه اینئید از ویرژیل و ایلیاد و اودیسه اثر هومر چاپ شده است. دو سال قبل نیز کتاب روزهای کاتالونیا که شرح 2 سال اقامت او در اسپانیا و تدریس زبان فارسی در دانشگاه مادرید بود انتشار یافت. ویژگی آثار او در نثرش نهفته است که یک سره به فارسی سره است و لغات عربی و بیگانه در آنها کمتر به کار رفته. او نه تنها در نوشتن بلکه در سخن گفتن و تدریس کردن هم فارسی سره به کار می برند. کتاب دیدار با اژدها آخرین اثر او نیز با همین نثر نوشته شده، نوعی نثر منصور که به گفته خود او سروادهای بی سرود است. در این روزنگارها او از دیده ها و شنیده ها، اندیشه ها و آزموده هایش یاد می کند و نیز دید و داوری خیش را از آنچه دیده و آزموده باز می نماید. چین سرزمین شگفتی هاست، به ویژه برای ما ایرانیان، سرزمینی که از آن نکته ها می توانیم آموخت و آموزه ها می توانیم ستاند. بخش گرانسنگ از فرهنگ ایران هنوز در این سرزمین نهفته مانده است و ایران برای چین در درازنای تاریخ هموار سرزمین مینو و معنا بوده است. چین کهن در شناخت گذشته های فرهنگی و تاریخی ما نقش بسیار دارد و چین نو که بسیاری از روندها و گرایش‌ها و هنجارهای جامعه شناختی و فرهنگی با ایران امروز سنجیدنی است، دستن چاره‌ها و راهکارهای بایسته که جامعه ما اکنون با آن دست به گریبان است یاری بسیاری می‌تواند به ما رساند، به ویژه در عرصه هماوردی و رویارویی سنت با نوگرایی، جهانی شدن یا بومی ماندن و سرانجام به گفته نویسنده پرسمان بانوگرایی یا فمینیست. نویسنده در کتاب دیدار با اژدها همه جا به دنبال یادمانهای ایران در چین است. راه ابریشم، پیوندهای اسطوره‌ای از جمله اسطوره اژدها، نقاشی و نگارگری، نمایش پردازی و تاریخ نگاری و سرانجام مهمتر از همه زبان فارسی که حتی در اجرای مراسم و شعائر دینی مسلمانان چینی به چشم می‌خورد. از جمله به کتابی اشاره می‌کند که به زبان فارسی آداب نماز و روزه را بیان می‌کند و نیت کردن آن به زبان فارسی است. که به زبان فارسی آداب نماز و روزه را بیان می‌کند و نیت کردن آن به فارسی است. نیت می کنم که بگذارم 4 رکعت نماز پیشین. نیت کردم که امروز روزه دارم از برای خوشنودی خدای تعالی و نظایران. کتاب دیدار با اژدها روزنگارهای سفر چین با نثر شیوا و لحنی دلنشین از حال و هوای این کشور شگفتی ها در گذشته و امروز و از نفوذ و گستره فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در آنجا سخن می‌گوید. آخرین کتابی که در این برنامه به معرفیان می‌پردازم، تأملات ایرانی، مباحثاتی با روشنفکران معاصر در زمینه فکر و فرهنگ ایرانی است. تألیف و تدوین حسین کاجی، انتشارات روزنه و 527 صفحه. ایران معاصر با پرسش ها، ابهامات، موانع و معضلات فراوانی روبرو بوده است که تنها با اندیشیدن جدی درباره آنها قادر به حلشان هستیم. به تعبیری مشکل یا معضل آگاهی اولین و مهمترین گام ایرانیان برای غلبه بر مسائلشان است. در میان این مشکلات مواجهه با فرهنگ غرب شاید از همه مهمتر است. اینک نزدیک به دو قرن است که فرهنگ ایرانی با فرهنگ و تمدنی روبرو شده است که بسیار متمایز و متفاوت با مبانی تفکر خودش است. همین نکته فرهنگ ایرانی را با چالش ها و پرسش های مهمی درگیر کرده است. کتاب تأملات ایرانی که مجموعه 19 گفتگوی حسین کاجی، محقق و پژوهشگر جوان، با نویسندگان و اندیشمندان ایرانی است، حتی آنجا هم که صرفاً به مسائل گذشته تاریخ ایران می‌پردازد، همه در پرتو همین مواجهه با تمدن غرب شکل گرفته است. نویسنده در پیش گفتار کتاب نخست درباره معنا و مفهوم گفتگو و مبانی نظریان سخن می‌گوید. هر گفتگوی محصول ارتباط زبانی با دیگری است و متأثر از تفسیری است که از دیگری داریم. سورن کیرکگور، اندیشمند فیلسوف و عارف پیشی دانمارکی و پدر اکزیستانسیالیسم جدید، اصولاً دیگری را به مثابه مانو و دیواری می‌پندارد که در برابر فردیت انسان سدی عظیم ایجاد می‌کند. به نظر او هر فرد با فرا رفتن از دیگری است که به آزادی دست می‌یابد. برعکس به نظر مارتین بوبر، متکلم و فیلسوف معاصر، هویت انسانی و تمامیت وجودی او تنها در پرتو گفتگو با دیگری به اوج خود میرسد. گفتگو تنها وسیله برای فهم دیگری یا دیگران نیست، بلکه آفریننده هویت خود انسان است. کتاب تأملات ایرانی، همانطور که گفتم، مجموعه گفتگوهای مفصل با 19 تن از نخبگان ایرانی در عرصه های گوناگون فکری و فرهنگی است. از فیلسوف و فلسفه پژوه و مورخ و جامعه شناس تا روانشناس و زبانشناس و ادیب و منتقد. به بخشی از این گفتگوها اجمالا اشاره می کنم. دکتر عبدالکریم سروش درباره روشنفکر ایرانی سخن می‌گوید و طرحی از یک زندگی فکری را پیش می‌نهد. مراد ثقفی از معضل مفهوم روشنفکری در ایران یاد می‌کند. دکتر محمود عبادیان سیر فلسفه غرب در ایران را باز می‌نماید. دکتر آذرتاش آذرنوش از زبان پارسی و چهار قرن سکوت و دکتر مرتضی کاخی از ملیت فرهنگ در شعر فارسی سخن میگویند. دکتر رامین جهان بگلو ایران و مدرنیته را مطرح میسازد و دکتر صادق زیبا کلام از احزاب در ایران میگوید. چالش ها و کاوش های تاریخ معاصر ایران در طی گفتگویی با محمد ترکمان مطرح میشود و دکتر محمد جواد لاریجانی از عقلانیت ایرانی و عقلانیت غرب و تفاوت میان آنها سخن میگوید. مجموعه تمام این گفتگوها به کتاب تأملات ایرانی تنوع و جذابیت خاص بخشیده و بیشک هر خواننده‌ای با مطالعه این کتاب بر این گفتگان فیلسوف نامدار سهه خواهد گذاشت که گفتگو خانه و منزلگاه هویت است.
با کامران فانی و با کتاب در ایران بودیم و اکنون به شنیدن شعر شاعران می پردازیم که برنامه ایست که در آن شعر شاعران را با صدای خودشان می شنویم. نخستین بخش برنامه شعر شاعران شعر معروف نادر نادرپور است، شعر انگور.
چه میگویی؟ کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است؟ این اشک است، اشک باغبان پیر رنجور است که شبها راه پیموده، همه شبها سحر بیدار بوده، تاکها را آب داده، پشت را چون چفته های مود و تا کرده، دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده، تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده. چه میگویید؟ کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است؟ این خون است، خون باغبان پیر رنجور است. چنین آسان مگیریدش، چنین آسان منوشیدش. شما هم ای خریداران شعر من، اگر در دانه های نازک لفظم و یا در خوشه های روشن شعرم شراب و شهد میبینید، غیر از اشک و خونم نیست. کجا شهد است؟ این اشک است، این خون است. شرابش از کجا خوندید؟ این مستی نه آن مستی است. شما از خون من مستید، از خونی که می نوشید، از خون دلم مستید. مرا هر لفظ فریادیست که از دل می کشم بیرون، مرا هر شعر دریاییست، دریاییست لبریز از شراب خون. کجا شهد است این اشکی که در هر دانه لفظ است؟ کجا شهد است این خونی که در هر خوشه شعر است؟ چنین آسان میفشارید بر هر دانه لبها را و بر هر خوشه دندان را. مرا این کاسه خون است، مرا این ساغر اشک است. چنین آسان مگیریدش، چنین آسان منوشیدش.
شعر انگور را با صدا و سروده نادر نادرپور می شنیدیم. اکنون به سرگذشت چمن گوش می دهیم. سرگذشت چمن شعری است سروده سایه و با صدای او.
ز سرگذشت چمن دل به درد می آید، ببند پنجره را باد سرد می آید. دریغ باغ گل سرخ من که در غم او همه زمین و زمان زار و زرد می آید. نمی رود ز دل من صفای صورت عشق، وگر برای باران گرد می آید. به شاه راه طلب نیست بیم گمراهی، که راه با قدم رهنورد می آید. تو مرد باش و میندیش از گرانی درد، همیشه درد به سر وقت مرد می آید. دیگر به سوز دل عاشقان که خواهد خواند؟ دلم ز قصه بلبل به درد می آید.
سرگذشته چمن شعری بود از سایه. از چمن خیال سراغ نوبهار را می‌گیریم و دلکش که مژده این نوبهار را می‌دهد با ترانه آمد نوبهار. ترانه آمد نوبهار را با صدای خانم دلکش می‌شنیدیم. ترانه با شعر نواب صفا و آهنگ شادروان حبیب الله بدیع. با ترانه آمد نوبهار به خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از مینا بهارمست می شنویم.
پارلمان هند لایحه مبارزه با تروریسم را تصویب کرده است. در این قانون تدابیری در نظر گرفته شده که امکان بازداشت و محاکمه هر فردی را که مظنون به دادن پول، پناه، حمل و نقل یا حمایت‌های دیگر به گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند و فرد مظنون را می‌توان تا 90 روز بدون محاکمه در بازداشت نگه داشت. این لایحه با 425 رأی در برابر 296 رأی مخالف به تصویب رسید. مخالفان طرح میگویند اختیارات بی حد و حصر را داده شده به پلیس نقض حقوق اساسی افراد است. دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان امروز در پارلمان اروپایی در بروکسل خواهان حضور پاسداران بین‌المللی حداقل در شهرهای بزرگ علاوه بر کابل شد. دکتر عبدالله گفت حضور این نیروها تا زمانی که تهدید تروریسم و بقایای شبکه القاعده در افغانستان ریشه‌کن نشده ضروری است. زمین لرزه دیشب و امروز صبح در افغانستان عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت. این زمین لرزه در ولایت بغلان طبق آخرین گزارش ها تا کنون حدود 2000 نفر کشته داشته است و شهر نهرین در 175 کیلومتری شمال کابل تقریبا ویران شده و حدود 10000 نفر هم بی خانمان شدند. این دومین زمین لرزه بزرگ در شمال افغانستان در ظرف یک ماه گذشته است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان سفر خود را به ترکیه به همین دلیل لغو کرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از دولت‌های عرب خواسته است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را بپذیرند و دارایل شران نخست وزیر اسرائیل هم خواست تا به یاسر عرفات اجازه دهد به جلسه سرانه اتحادیه عرب در بیروت برود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم در مکالمه تلفنی در روزهای شنبه و یکشنبه با آریل شارون همین خواست را مطرح کرد. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است بدون قید و شرط به یاسر عرفات اجازه دهد در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت کند. اما برخی گزارش ها حاکیست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفته است یاسر عرفات نباید به بیروت برود چرا که ممکن است اسرائیل به او اجازه ندهد به رام الله بازگردد. فاروق قدومی مسئول امور خارجی تشکیلات فلسطینی با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت گفتگو کرد. شیخ نصرالله اوایل این هفته گفت رهبران عرب باید به فلسطینی ها اسلحه بدن نه اینکه طرح صلح عربستان سعودی را در جلسه سران اتحادیه عرب مورد بحث قرار دهند. وزارت کشور تاجیکستان میگوید 2 کیلوگرم اورانیوم غنی نشده را ضبط کرده است و 4 نفر حامل آن دستگیر شدند. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان این 4 نفر در نزدیکی یک آزمایشگاه در شمال کشور بازداشت شدند و مسئولان سرگرم تحقیقند تا ببینند تا آنها تماس غیرقانونی با کسانی در آزمایشگاه داشتند یا اینکه این ماده رادیواکتیو را از آزمایشگاه دزدیدند. کمیسیون انتخابات اوکراین میگوید نزدیک به 1000 ناظر بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی یکشنبه آینده نظارت می‌کنند. هیئتی متشکل از 20 نفر از اعضای پارلمان شورای اروپا هم روز پنجشنبه وارد اوکراین می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا از عدم توازن در دسترسی کاندیداها به رسانه‌ها برای تبلیغات انتقاد کردند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل روزهای 18 و 19 آوریل در نیویورک با ناجی صبری وزیر خارجه عراق ملاقات می‌کند. در این ملاقات احتمال بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور مطرح می‌شود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تأکید کرد که بازداشتن عراق از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برای آمریکا مسئله‌ای است مطلقاً جدی و حرفی بر سر آن نمی‌تواند باشد. به گفته رسانه‌های بحرین به نقل از وزارت کشور به زودی ارتباط کشتیرانی ایران بحرین و میان بحرین ایران و عراق از سر گرفته می‌شود. وزارت کشور بحرین همچنین گفته است مقررات دریافت ویزا برای بازرگانان ایرانی و عراقی آسان‌تر خواهد شد. ارتباط کشتیرانی ایران و بحرین از 6 سال پیش بعد از ناآرامی‌هایی در این کشور بسته شد و راه دریایی با عراق هم مطابق تحریم‌های سازمان ملل بعد از اشغال کویت توسط عراق و جنگ خلیج فارس بسته شد. و فرمانده تفنگداران دریایی بریتانیایی در افغانستان میگوید این سربازان احتمالاً از اواسط ماه آوریل در عملیات جنگی شرکت میکنند. حدود 100 سرباز بریتانیایی دیروز وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شدند و قرار است سایرین هم تا پایان هفته آینده وارد این کشور شوند. بریتانیا اخیراً اعلام کرد 1700 سرباز دیگر به افغانستان میروند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 3 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 11:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه های ساعت 3 امروز رسیده ایم. با سپاس از شما که تا کنون با ما مانده اید و با سپاس از سرالدین الهی و کامران فانی و همراه با یاران این برنامه نینا بهارمست گردآورنده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و همراه با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که 3 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید تا 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
نشستم باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغم، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
بارون گل شد خواب ستاره، به انتظار بغض ابره پاره، تا قلب آسمون میبارم با تو تنها، فصل من و تو باز رسیده روی ابرا، کنار تو آروم میام پا میدارم، چراغی تو دسته شبا جا میدارم، که روشن بمونه آسمون بی ستاره. به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق و این دل میخندم، قصه عشق بازی چرخ روزگاره. کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغم، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم، که روشن بمونه آسمون بی ستاره، به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق به این دل میخندم، قصه عشق بازی چرخ روزگاره، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم، که روشن بمونه آسمون بی ستاره، به شوق تو عهدی.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
باشه خواهیم بود، همچنین گزارش خواهیم داشت از
های اقتصادی اواخر دهه 60
دیگر ادامه می‌دهم.
بین الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار رئیس،
هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می‌داند.
ارتش اسلامی برای نجات
افغانستان پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین‌المللی
آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
نشست ویندسور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.